بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 132 صفحه 18 قال و العدم للحادث من المبادع الارضیه. بحثمون در اقسام علل بود. یکی از تقسیماتی که برای علل داشتیم تقسیم علل به ذاتی و عرضی بود. حالا یکی از مصادیق علل عرضی رو میخوام بشماریم. بعد از اینکه علت رو به دو قسم ذاتی و عرضی تقسیم کردیم، حالا میخوام یکی از اقسام علل عرضی رو بشماریم. حادث عبارت است از چیزی که قبلا معدوم بوده بعدا موجود میشه. وجود بعد العدم رو میگن حدوث و موجود بعد العدم رو میگن حادث. پس حادث عبارت است از چیزی که وجود گرفته باشد در حالی که قبلا فاقد وجود باشد. اگر موجودی دائم الوجود باشد حادث گفته نمی شود، حتما سبق عدم لازم است. پس حدوث توقف دارد بر عدم سابق. به این جهت عدم رو علت برای حادث شمردن، گفتن عدم علت است برای حادث. چرا؟ چون حادث متوقف است بر این عدم، یعنی وجودش باید بعد از عدم باشد. بنابراین در حادث وجود متوقف است بر گذشت عدم. این توقف از این باب است که حدوث صدق نمی کند مگر اینکه عدم قبلا باشد، نه اینکه عدم تاثیر گذارد. عدم در وجود تاثیر نمی گذارد، بلکه چون حدوث صدق نمی کند مگر بعد از گذشتن عدم، به گذشت عدم احتیاج هست، نه اینکه گذشت، نه اینکه عدم بخواد مؤثر باشه. پس عدم نمیتونه علت باشه، علت باید یه نوعی تأثیر داشته باشه و عدم هیچ تأثیری نداره، پس نمیتونه علت باشه. اگر علت بهش گفتیم علت عرضی است، علت ذاتی نیست، یعنی تأثیرگذار نیست. چون حدوث توقف دارد بر او، او را ما مبدا و عدم و او را ما مبدا و علت حساب کردیم. پس علت شدنش واقعی نیست، یعنی اینطور نیست که واقعا علت باشه، بلکه بالعرض علته، یعنی به یه مناسبتی بهش علت گفتیم، نه اینکه تأثیر گذار باشه. صفحه 132 هست، این صفحه 18. والعدم للحادث من المبادع الارضیه. عدم نسبت به موجود حادث از جمله مبادی هست، یعنی از جمله علل هست، منطور نه علل ذاتیه بلکه علل ارضیه. اقولو الحادث هو الموجود بعد ان لم یکن. حادث این طوری تعریف میکنیم، موجود بعد از اینکه نبود. لم یکن تام است، یعنی بعد از عدم وجود، بعد از عدم تحقق، بعد از این که تحقق نداشت، اگر تحقق پیدا کرد بهش میگیم حادث. پس حادث باید قبلش عدم باشد و الا حادث نخواهد بود، یعنی به عدم احتیاج دارد. بنابراین عدم از جمله مبادی او حساب میشود، ولی نه مبادی به معنی مؤثر. الحادث هو الموجود بعد ان لم یکن، و هو یعنی این حادث، انما یتحقق بعد از سبب عدم علت، بعد از سبب عدم یعنی عدم علتش حادث میشه. توجه کنید، عدم حادث و عدم هر موجود دیگر بستگی به عدم علتش داره. چون علت نداره موجود نشده، اگر چیزی علت داشته باشه موجود میشه. اونی که معلومه چون علت ایجاد نداره، یا علتش ناقص هنوز کامل نشده، یا اصلا علتی نداره، خب موجود نمیشه. این حادث هم قبل از اینکه موجود بشه بعد معلوم بوده، و این معلوم بودنش هم به خاطر معلوم بودن علتش بوده، چون علت نداشته معلوم بوده. پس هر حادثی مسبوق است به عدم خودش، چه عدم خودش به خاطر عدم علتش است. بنابراین میتونید بگید حادث مسبوق است به عدم خودش، میتونید بگید مسبوق است به عدم علتش، فرقی نمی‌کنه. چه بگید مسبوق است به عدم خودش، چه بگید مسبوق است به عدم علتش. اگر گفتید مسبوق به عدم علتش، دقیق تر حرف زدید. اگر هم گفتید مسبوق است به عدم خودش، درست حرف زدید. حالا مرحوم علامه می فرماید که هو انما یتحقق بعد از ثبت عدم علته. می تونست بگه بعد از ثبت عدمه، یعنی بعد از عدمش موجود می شود، فرموده بعد از عدم علتش موجود می شود. در چه فرقی نمی کند. فلما توقف تحققه علی العدم السابق اطلق علی العدم اسم المبدأ. چون تحقق این حادث بر عدم سابق توقف دارد، علما بر اون عدم سابق اسم مبدأ را اطلاق کردن، منتها بالعرض، یعنی مبدأ بالعرض دانستنش، نه مبدأ بذات. چون مبدأ بذات باید اثر کنه و عدم اثر نمی کنه، پس مبدأ بذات نیست، مبدأ بالعرضه. خب مبدأ بذات حادث چیه؟ مبدأ بالعرضش عدم شد، مبدأ بذاتش چیه؟ همون فاعلی که بهش وجود عطا کرده، اون میشه مبدأ بذاتش، اون میشه علت و مؤثرش. و مبدأ هو بذات هو الفاعل لاغیر. مبدأ حادث اون مبدأ بذاتش فقط فاعل است، دیگه غیر فاعل چیزی دیگه نیست. پس یه مبدأ بذات داره که فاعله، یه مبدأ بالعرض داره که عدم سابقه. قال و الفائل و فین واحدون. یک ماهیت ممکنه معدوم باشه، ممکنه موجود باشه، یعنی این دو طرف رو میتونه قبول کنه، هم طرف عدم رو هم طرف وجود رو. آیا فائلی که به او وجود میدهد همون فائلیست که باعث عدمش میشود، یا نه فاعل وجود و فاعل عدم دوتاست؟ خلاصه فاعلی که به این ماهیت وجود میده با اون فاعلی که باعث عدمش میشه، هر دو یکی هم یا دوتا میفهمد یکیه. یک فاعلی که اگر باشد این ماهیت ایجاد میکند، اگر نباشد ماهیت معدوم میشود. دیگه اینطور نیست که یک فاعل باشد برای ایجاد، یک فاعل دیگر باشد برای اعدام، بلکه همین فاعل ایجادی اگر وجود نداشت اون شی معدوم میشه. پس فاعل طرفین واحد است، طرفین یعنی وجود عدم، فاعل وجود و عدم یک شی واحده. یعنی یک فاعل هم میتواند وجود این شی رو تأمین کند در صورتی که خودش موجود باشد، هم عدم رو برای اون شی بیاورد در صورتی که خودش معدوم باشد. حالا بل فاعل فی طرفین واحدون، منظور از طرفین یعنی وجود عدم. مرحوم علامه می فرماید الفاعل فی الوجود هو بعینه الفاعل فی العدم. اونی که می خواد تأثیر کند در وجود همونیست عیناً که تأثیر می کند در عدم، منتها به وجودش تأثیر می کند در عدم، به وجودش تأثیر می کند در وجود، به عدمش تأثیر می کند در عدم. البته این که می گیم به عدمش تأثیر می کند در عدم تسامحه، ولی بالاخره گفته میشه. الان ما بیان نه اولن، یعنی قبلن هم بیان کردیم. اون چی که بیان کردیم چی بود؟ گفتیم علت عدم یه عدم الاله لاقل، علت معدوم شدن یک شی نبود علت هست. علت عدم یعنی علت معدوم شدن یک ماهیت، یا عدم الاله این نبود علته. اگر علت وجود رو نداشت معدوم میشه. پس همونی که علت وجود است همون هم با نبودش علت عدم میشه. دوباره این مطلب تکرار میشه. و المؤثر فی طرف المعلول هو الاله، اونی که در هر دو طرف معلول یعنی وجود و عدمش اثر میگذارد خود علت است لاغیر. لکن چطوری اثر میذاره؟ لکن نه حضورها تختزل وجود، اگر این علت حاضر شود اقتضا میکند وجود یعنی وجود معلول را، و ما عدمها یعنی اگر این علت معدوم شود تختزل عدم اقتضا میکند عدم معلول را. البته عرض کردم اقتضا میکند تسامحه، ولی عدم اقتضا ندارد، عدم تأثیر نداره، اقتضا نداره، تسامحه هم داریم میگیم اقتضا میکند تأثیر میکند. قال اول موضوع کلماده، قبلا گفتیم که محل به دو قسم تقسیم میشه، یکی ماده که محل است برای صورت، یکی موضوع که محل است برای عرض. عرض به موضوع احتیاج داره، اگر موضوع نباشد عرض وجود نمیگیره، چون بعد از اینکه عرض وجود گیره متکا میخواد، متکاش همون موضوعه، اگر موضوع نباشد عرض نخواهد بود. پس عرض در وجودش احتیاج به موضوع دارد. آیا می توان گفت که موضوع علت هست برای عرض؟ بله، علت فاعلی نیست ولی علت قابلی هست، مثل ماده که علت هست برای صورت، موضوع هم علت هست برای عرض. چون قوام وجودی عرض به موضوع است، همونطور که قوام تعیینی صورت به ماده است، یعنی با موضوع میتواند عرض موجود شود، همونطور که با ماده میتواند صورت معین شود. پس ماده یه نوعی مقوم صورته، موضوع هم یه نوعی مقوم عرضه. حالا همونطور که ماده رو علت حساب کردید، پس موضوع هم علت حساب کنیم. پس ماده مثل موضوع است و علت است، علت به ذات هم است، علت به عرض نیست، مثل اون عدم نمیمونه برای حادث. قال اول موضوع کلماده، حکم ماده رو داره، علاوه بر این که مثل ماده محل است، علاوه بر این مثل ماده هم علت حال است، یعنی برای حالش علته، برای اونی که درش شروع کرده علته. اقول الموضوع ایزن من العلل، یعنی همونطور که فاعل از علل، ماده از علل و صورت و غایت عللند، همچنین موضوع هم از علل. لذا بعضی ها علل رو پنج تا شمردن، همینطور که از کردن ماده و صورت و فاعل و غایت، و بعد هم گفتن موضوع، موضوع رو علت پنجم گرفتن. اما بعضی ها موضوع رو با ماده یکی کردن گفتن چهارتا، همه موضوع علت میدونن، اونتا بعضی مستقل حسابش کردن گفتن پنج تا علت داریم، بعضی ملحق به ماده کردن گفتن چهار تا علت داریم. الموضوع ایزن من العلل، عللی که یتوقف وجود الحال علیها، حال در موضوع یعنی عرض، پس وجود الحال یعنی وجود العرض. از موضوع از عللیست که وجود عرض و رو توقف دارد، اگر او نبود یعنی موضوع نبود عرض وجود نمی گرفت، چون وجودش وجود متکیست باید متکا رو داشته باشه تا بتونه وجود بگیره، پس در وجودش احتیاج به موضوع دارد، بنابراین موضوع دخالت داره در وجود عرض، و این دخالت باعث میشه که ما موضوع رو علت بگیریم، منتها علت فاعلی نمی گیریم، علت قابلی نمی گیریم. و نسبت بود یعنی نسبت موضوع علل حال به اونی که درش حلول کرده، حال با تشدید یعنی اونی که درش حلول کرده یعنی عرض، نسبت موضوع به حال در خودش یعنی به عرض، مانند نسبت ماده است به صورت، همونطور که ماده تعیین می کند صورت را، موضوع هم وجود عرض رو هموار میکنه، همونطور که ماده باعث میشود که صورت تعیین بشود و معین بشود، همچنین موضوع باعث می شود که عرض از طریق فاعل وجود بگیرد. فهوه پس موضوع از جمله علل حساب می شود. المسئله السابعه شرح، مسئله 17 فی ان افتقار المعلوله انما هو فی الوجود ابل عدم. هر معلولی ماهیت دارد، فقط خداست که ماهیت ندارد و او هم که معلول نیست. پس هر معلولی ماهیت دارد، میتواند موجود شود، میتواند معدوم شود. پس در هر معلولی ما سه چیز داریم: ماهیت، وجود، عدم. این معلول در کدام یک از این سه چیز به علت محتاجه؟ یا به عبارت دیگر، علت کدام یک از این سه چیز رو عطا میکنه؟ ماهیت رو یا وجود رو یا عدم رو؟ میفرماید ماهیت رو عطا نمیکنه، بلکه اگر این علت حاضر باشد وجود رو عطا میکند، اگر معدوم باشد عدم رو عطا میکند، که تعبیر به عطا کردن عدم تعبیر تسامحی. پس علت هیچ وقت ذات شی رو عطا نمی کنه، بلکه وجود را یا عدم را عطا می کنه. همون که ابن سینا گفت، گفت فاعل زردالو رو زردالو نمی کند، بلکه ایجادش می کنه. این جمله معروفیه دیگه، ما جعل الله المشمشته مشمشته بل اوجده ها، یعنی زردالو رو زردالو قرار نداد بلکه ایجادش کرد. پس فاعل هیچ وقت اون ذات رو و ماهیت رو نمیدهد، بلکه یا وجود رو میدهد یا عدم رو میدهد. بنابراین ماهیت مجعول نیست. یه بحث مفصلی در فلسفه مطرحه که ماهیت مجعوله یا وجود مجعوله. گفتن ماهیت مجعول نیست، وجود مجعوله. یه بحث دیگه داریم، اصالت با وجود یا اصالت با ماهیت، این فرق میکنه با مجعولیت ماهیت و مجعولیت وجود. اصالت یعنی منشأ اثر بودن، مجعول بودن یه چیز دیگه است. این شی حالا این مجعوله یا اون مجعوله، سوال اینه که مثلا فرض کنید ماهیت مجعول باشه یا وجود مجعول باشه، بعد از اینکه یکی از این دو مجعولن، سوال میشه که اثر مال کدومیشونه. هر کدوم که صاحب اثر باشه در خارج گفته میشود اصیله، ولی اون یکی دیگه مجهول باشه. پس مجهول بودن غیر اصیل بودن. البته گفتن اصیل وجود است، مجهولم وجوده، ولی خب این دو مطلب فرق میکنه. درسته که هر دو مربوط به وجود شده، ولی فرق میکنه. ماهیت نه اصیله نه مجهول، و وجود هم اصیله هم مجهول. پس اینطور شد که علت طرفین اثر، اثر یعنی این ماهیت، طرفین اثر رو افاضه می کند، نه ذات اثر. طرفین ماهیت رو که وجود عدمه افاضه می کنه، نه خود ماهیت. مسئله 17 در این است که احتیاج معلول به علت فقط در وجود است یا عدم، در ذاتش احتیاج نیست. علت ذات ماهیت، ذات شی رو، ذات معلول رو جعل نمی کنه، بلکه وجود معلول رو یا عدمش رو. قال و افتقار الاثر، اثر یعنی معلول، که اگر معلول باشه حتما ماهیت هم داره، پس یعنی افتقار الماهیه، به جای اثر میشه گذاشت ماهیت. افتقار ماهیت انما هو فی احد طرفیه، در یکی از دو طرفشه، یعنی طرف وجود و طرف عدم. در وجودش احتیاج دارد یا در عدمش احتیاج دارد، نه در ذاتش. اقوله الاثر یعنی معلول، لهو ماهیتون یک و لهو وجودون و عدمون سه. هم ماهیت داره، هم میتواند این ماهیتش موجود باشد، هم میتواند این ماهیتش معدوم باشد. پس برای اثر سه چیزه: ماهیت یک، وجود دو، عدم سه. البته وجود آدم با هم نداره، ولی بالاخره این دوتا رو میتونه داشته باشه جدا جدا. و افتقار این اثر الی المؤثر انما هو در این است که یجعله موجودن، یعنی یجعله اون مؤثر اثر رو موجود یا معدوم. از آنچه که به اثر از طرف علت داده می شود یا وجود است یا عدم، ذات نیست. زیرا تأثیر انما یعقل در یکی از دو طرف، این در وجود یا عدم. اما خود ماهیت فلا یعقل و تأثیر و فیها، درش معقول نیست که تأثیری تحقق پیدا کنه. فلیست سواد و سوادن به فاعل، فاعل سواد رو سواد نمی کند. بل وجوده و عدمه بالفاعل، وجود سواد و عدم فاعل و عدم سواد وابسته به فاعل است. وجود و عدم وابسته به فاعل، نه خود سواد. ذات رو کسی جعل نمی کند، فاعلی ذات رو جعل نمی کند، بلکه یا وجود رو برای ذات جعل می کند یا اون ذات رو معدوم قرار می دهد. خب قال و اسباب الماهیه غیر اسباب الوجود. چون بحثمون به ماهیت و وجود رسید، خوبه بحث در باب علالم داریم، خوبه که هم اسباب ماهیت رو بگیم هم اسباب وجود رو بگیم. اسباب ماهیت داخل در ماهیت هست و اسباب وجود خارج از وجود هست. اسباب ذهنی ماهیت جنس و فصل هست، اسباب ذهنی و اینا داخل در ماهیت هست. اسباب خارجی ماهیت ماده و صورت هست، اینا هم داخل در ماهیت هست. هم اسباب ذهنی هم اسباب خارجی هر دو داخل ماهیت هست. اما اسباب وجود چیه؟ اسباب وجودی که فاعله، که سبب می شود برای موجود شدن ماهیت. یکم قایته که گفتیم محرک فاعلیت فاعله، این دوتا اسباب وجوده، اینا جدای از ماهیت هست، بیرون ماهیت هست. اسباب ماهیت درون ماهیت بودن، اما اسباب وجود و اسباب در اسباب وجود چه فاعل باشد چه قایت بیرون از ماهیت هست. قال و اسباب ماهیت غیر اسباب وجود. اقول اسباب ماهیت به اعتبار وجود ذهنی یا جنس و فصل. اسباب ماهیت به اعتبار وجود ذهنی، یعنی اگر بخوایم وجود ذهنی ماهیت رو ملاحظه کنیم، اسباب ماهیت جنس و فصل. و به اعتبار خارج، یعنی اسباب ماهیت به اعتبار خارج ماده و صورت. خب این اسباب ماهیت هم در ذهن جنس و فصل اسباب، در خارج ماده و صورت اسباب. اما اسباب وجود چیه؟ اسباب وجود یا فاعل و قایت، از که در اسباب ماهیت داخلند، اسباب وجود خارج. قال و لابد دلیل عدم من سبب و کذا فی الحرکه. آیا شی خود به خود معدوم میشه یا همونطور که خود به خود موجود نمیشه خود به خود هم معدوم نمیشه؟ به عبارت دیگه، همونطور که در وجودش احتیاج به علت دارد، در عدمش هم احتیاج به علت دارد، خودش معدوم نمیشه. چون شاید اگر خودش معدوم بشه معلوم میشه ممتن الوجوده. اگر ممکن الوجود باشه خود به خود معدوم نمیشه، چون نسبتش به وجود عدم مساویست، فاعل باید به اون وجود دهد یا عدم دهد. خودش نمیتواند به سمت وجود خارج شود نه به سمت عدم. اون فاعلی که باید بهش وجود بده یا عدم بده. خب پس معلوم شد که عدم هم سبب لازم دارد، همونطور که وجود سبب لازم دارد. این روشنه. بعضی موجودات هستند که تدریجی هستند، یعنی لحظه به لحظه معدوم میشه جزء قبلشون و موجود میشه جزء بعدشون. مثل حرکت، حرکت اینطوره، جزء قبلش میره جزء بعدش میره. مثل حرف زدن، حرف زدن هم یک کلمه قبلش از بین میره، کلمه بعد تازه میاد. پس در بعضی موجودات تدریج هست، مثل حرکت و تکلم و امثال اینها. در وضع موجودات تدریج نیست. اون موجودایی که تدریج نیست، بعضی ها گفتن احتیاج به عدم، احتیاج به فاعل عدم دارن، یعنی باید عدم بهش داده شود، خود به خود معدوم نمی شود، چون ثبات داره دیگه. چیزی که ثبات داره و تدریج توش نیست، این خود به خود معدوم نمیشه. تمام قطعاتش کنار هم جمع معدوم نمیشه. اما در صورتی که شیئی تدریجی باشد، مثل حرکت و تکلم، اینو گفتن رهاش کن، خودش معدوم میشه، چون هر اجزایش میاد، هر جزی آمد معدوم میشه، بعد نوبت به جزی دیگه میرسه تا بالاخره آخر جز هم ممکنه بیاد تو بره. پس مثل حرکت، مثل تدریج، مثل حرکت، مثل تکلم، و بعضی گفتن عدمش احتیاج به علت نداره، اگر رهاش کنی خودش معدوم میشه، چون دائما داره اجزایشو معدوم میکنه، اجزای بعد رو موجود میکنه. پس فرق است بین موجودی که ثابت باشد، مثلا مسافت، و موجودی که متدرج باشد، مثل حرکت، تکلم. موجود ثابت اگر بخواد معدوم بشه، باید فاعلی، مؤثری، علتی او رو اعدام کند. اما موجود متدرج اگر بخواد معدوم بشه، کافیست که کارش نداشته باشی، بذاری خودش به آخر برسه، تموم بشه. اینو بعضی ها جمع کرد. پس مطلب اول که گفتیم عدم احتیاج به علت دارد، همونطور که وجود احتیاج به علت دارد، عدم خود به خود حاصل نمیشه. مطلب دوم که گفتیم این حرفی که زدیم، یعنی گفتیم علت احتیاج به عدم دارد، فکر نکن در امور ثابت هست، بلکه در امور متدرج هم هست. درسته بعضی ها گمان کردن امور متدرج خود به خود معدوم میشه، ولی اشتباه کردن. اگر خود به خود بخواد معدوم میشه، ممتنع الوجوده، و ممتنع الوجود که اصلا وجود نمیگیره، پس حتما خود به خود معدوم نمیشه، اونم احتیاج داره به عامل اعدام. عامل اعدامش اینه متکلم حرف نزنه، وقتی حرف نزد کلمات اعدامه پیدا نمی کنه. این امر تدریجی در پی هم نمیان، قطع میشه. فاعل حرکت نکند، حرکت قطع میشه. همطور که توجه میکنید، خود به خود حرکت یا کلام قطع نمیشه، بلکه اسباب قطع میشن، اونم قطع میشن. اسباب حرکت مثلا فرض کنید که نیروی بدنی ماست یا اراده ما. خب وقتی این اراده و نیروی بدنی به کار نیفتاد، حرکت قطع میشه. یعنی اگه سببش نبود قطع میشه، نه خود به خود حرکت معدوم میشه. پس در مثل حرکت و تکلم هم ما برای انعدام علت میخواهیم. اینطور نیست که فقط در امور ثابته معدوم شدنشون علت لازم داشته باشه، در امور متدرجم معدوم شدنشون علت میخواد، همونطور که موجود شدنشون علت میخواد. قال و لابد للعدم من سبب، عدم سبب لازم دارد، و کذا فی الحرکه، یعنی در حرکت هم سبب لازم است. اگر سبب نباشد در حرکت، یعنی در عدم حرکت، در عدم حرکت هم سبب لازم است. البته در وجود حرکت که همه میدونیم سبب لازمه، البته در عدمه. پس لابد دلیل عدم من سبب، این هر جا عدم بخواد حاصل شود باید سببی داشته باشد، و کذا فی الحرکه، یعنی این عدم اگر بخواد در حرکت هم حاصل شود باز سبب بخواد. عدم در حرکت حاصل شود، یعنی حرکت معدوم شود. اگر شیئی که ثبات دارد بخواد معدوم شود، فاعل اعدام کننده میخواد. خب اگر حرکت هم بخواد معدوم شود، فاعل اعدام کننده میخواد. فرقی بین شیء ثابت و شیء متدرج نیست. هر کدوم از این اشیا بخوان معدوم بشن، عدمشون علت. و لابد دلیل عدمی من سبب و کذا فل حرکه، یعنی و کذا لابد دلیل عدمی فل حرکه من سبب، عدم در حرکت هم سبب میخواد. اقولا قد بینا که نسبت دو طرف وجود و عدم به ممکن واحد است، یعنی امر ممکن هم میتواند وجود را قبول کند هم میتواند عدم را قبول کند، هیچ ترجیحی در ذاتش نسبت به یکی از این دوتا نیست. فلا یغل اتصافه به احدهما الا به سبب، حالا که براش وجود عدم مساوی است و خودش نمیتونه سراغ وجود یا عدم بره، پس برای اینکه بخواد موجود بشه یا معدوم بشه سبب میخواد، چون خودش نمیتونه دنبال وجودش بره یا دنبال عدمش بره، خودش موجود کنه یا خودش معدوم کنه، پس سبب خارجی باید موجودش کنه یا معدومش کنه. خب پس هم عدمش علت میخواد هم وجودش. بنابراین فکم افتقر الممکنو فی وجودی علت سبب افتقر فی عدمی علی، همونطور که ممکن در وجودش احتیاج به سبب دارد افتقر در عدمش هم علی، یعنی به سبب و الا، یعنی اگر در عدم احتیاج به سبب نداشته باشد ذاتن معدوم شود، معلوم شد ممکن در وجود بوده که ذاتن معدوم شده، و الا یعنی اگر ذاتن معدوم بشه و برای عدمش احتیاج به سبب نداشته باشه، لکان ممتنع الوجود لذاته، ممتنع الوجود می شود، ممتنع الوجود لذاته می شود، یعنی خودش ممتنع است نه اینکه دلیل او را ممتنع کنه، ممتنع به ذات می شه، سببی لازم نیست ممتنعش کنه، خودش ممتنع میشه، ممتنع به ذات یعنی خودش ممتنع میشه. تا اینجا عبارت لابد للعدم من سببی رو که خواجه آورده بود توضیح دادیم که عدم احتیاج به سبب داره. حالا با کذا فی الحرکه رو میخوام توضیح بدیم، منتها توضیحش به این صورته، لا یقال و فانه یقال میاریم در ضمن این جواب و سوال، در ضمن این سوال و جواب بیان میکنیم که در حرکت هم عدم احتیاج به سبب دارد. این چنین نیست که حرکت خود به خود معدوم بشه، همچنین در چیزهایی که مثل حرکت هم، مثل تکلم مثلا. لا یقال الموجود یعنی شیئی که موجود است، من هو یعنی بعضه، من تبیزی است، بعضه ما هو و باقین، و من هو یعنی و بعضه ما هو و غیر و باقین. موجود دو قسمه، یه موجودی که ثبات داره مثل مسافت، یه موجودی که ثبات نداره بیقراره مثل حرکت و مثل تکلم. پس بعضی از موجودات باقی هند، بعضی هم غیر باقی هند، یعنی تدریجی هند و دائما در حال معدوم شدن اجزا هند. کل حرکات ول اسوات، ول اول یعنی اونی که باقی است، اگر رهایش کنی باقی است، یفتقر و عدمه الى سبب، عدمش احتیاج به سبب داره. اما نوع دوم که باقی نیست، خود به خود به سمت زوال می رود، فانه یعدم لذاته، ذاتن معدوم می شه، سبب به انعدام لازم نداره. این رو ممکنه کسی بگوید، ما در جواب می گوییم یستحیل ان یکون العدم ذاتی ان بشه، محال است که چیزی موجود بشود عدم برای ذاتی باشه، چون اگه عدم ذاتی باشه شی میشه ممتنع الوجود، ممتنع الوجود اصلا موجود نمیشه. و این شی موجود شده پس ممتنع الوجود نیست، اگر ممتنع الوجود نیست پس عدمش را خودش درست نمی کند، عدمش باید از قید تعریف بشه. لعنه نقول محال است که عدم ذاتی شی باشد، و الا اگر شی عدمش ذاتیش باشد لم یوجد، اون شی موجود نمیشه چون ممتنع الوجود میشه دیگه. و حرکت چی؟ خب شما گفتید حرکت عدمش ذاتی است، ما جواب میدیم ول حرکتو یعنی وجود حرکت، لها علتون فل وجود، در حال وجود علت میخواد، بدون علت حرکت موجود نمیشه، روشنه؟ خب اگر در حال وجود اگر برای وجود علت میخواد، برای عدمش هم علت میخواد. فاذا ادمت، اگر اون علت معدوم شد یا یکی از شروط علت معدوم شد، ادمت یعنی حرکت. ادمت توجه کنید برای تو، حرکت برایش علتیست در وجود. بنابراین اگر اون علت معدوم شود یا یکی از شروط اون علت معدوم شود، ادمت یعنی حرکت هم معدوم میشه. تو وابسته به علته، با انعدام علت معدوم میشه. حالا لازم نیست علت از می بره، یکی از شرایط علت هم که از می بره، علت از علت تام بودن بیرون میاد، وقت معلولش معدوم میشه که در بحث ما حرکته. و کزل اصفات، خب اصفات و حرکات هم با عاملی معدوم میشوند. چون این هم با عامل معدوم میشوند و برای عدمشون علت هست، فلا فرق بین حرکات که متدرجن و غیر حرکات، یعنی ثابتات که متدرج نیستن. همونطور که ثابت رو اگر بخوای معدوم کنی سبب میخوای، حرکت و تکلم و امثال ذالک رو هم اگر بخوای معدوم کنی سبب میخواد. هیچ وقت عدم بدون سبب واقع نمیشود، مگر در ممکنات ذات. خب این بحث تمام شد، بقیه بحثش میزیم و جلسه بعد انشاءالله.
صحبت
خاصی
بین
اون تو مسافت
ثابت
ثابتی که ما در اینجا میگیم در مقابل تدریجه، نه ثابت این دائم. موجود که قرار داشته باشه بهش میگیم ثابت، موجودی که بیقرار باشه بهش میگیم تدریجی. مثلا حرکت یه امریست که تدریجی میاد و جزئی زائل میشه، جزئی دیگه دوباره موجود میشه، اون جزء موجودش دو مرتبه زائل میشه، میگیم تدریجی. اما مثل مسافت این ثابته، یعنی تدریجی نیست، ثابت به معنی دائم نیست، ثابت در مقابل تدریجه. پس بنابراین ثابت اشکال نداره که تغییر کنه، مثل مسافت تغییر مشکلی نداره، تدریج مشکل داره. اگر امری تدریجی بود دیگه ثابت نیست. اخه ما گفتیم موجودات یا ثابتن یا تدریجی هن، ثابت در مقابل تدریجی قرار دادیم، نه ثابت به معنی دائم. بلکه ممکنه در یه زمان موقتی این شی باشد، ولی در همون زمان موقت هم ثابت باشه، تدریجی نباشه. اینو بشونیم ثابت. پس ثابت حتما لازم نیست که موجود دائم باشه.
ثابت مثلا مسافر مثلا بین قوم تا تهران، این میشه مثلا گفت ثابت دیگه، درسته؟ بعد مثلا کن تدریجشم داخلش هست که یه روزی
میشه از کردون تدریجش کار نداره، تدریج مسئله هست. آیا مسافت که مسافت اینطوره که اون جزء قبلیش از بمیره تا جزء بعدیش بیاد؟ کلام اینطوره، باید جزء قبلیش بره تا جزء بعدیش بیاد. اینه مشمول موجود متدرج. اما مسافت اینطور نیست که جزء قبلیش باید از بمیره تا جزء بعدیش بیاد، پس موجود متدرج نیست. وقتی موجود متدرج نیست میشه ثابت، حال که تغییر بکنه که نکنه. تغییر در اینجا مهم نیست، تغییر کردن و نکردن مهم نیست. ما که میگیم ثابته نمیخوام بگیم متغیر نیست، ما که میگیم ثابته میخوام بگیم متدرج نیست. تدرج هم معنیش اینه که جزء قبلی باید از بین بره تا جزء بعدی بیاد. در مسافت این وضع نیست، در مسافت این طور نیست که بخواد اون متر دوم، اون سانت دوم که بیاد اون سانت اول از بین رفته باشه. سانت اول هم هست، سانت دوم هست، هر دو کنار هم هست. حال تغییر هم بکنه بکنه.
ذات از کجا میاد که
ذات از کجا میاد؟
یعنی مثلا
شما میفرمایید ذات رو جعل نمی کنیم بلکه وجود رو جعل میکنیم. ذات از کجا میاد؟ ما وقتی وجود رو جعل میکنیم، وجود چی رو جعل میکنیم؟ وجود ذات رو جعل میکنیم. ذات هم میاد دیگه، ذات رو جعل میکنیم، وجود ذات رو جعل میکنیم، ذات میاد دیگه.
یعنی فاعل مثلا ذات از کجا میاد که جعلش میکنه؟
فاعل ذات رو نمیاره،
جعلش که میکنه، یعنی
جعله میکنه،
وجود
میکنه، وجود میده، وجودم بهش نمیده، با همین وجود ذات درست میشه. یعنی وجود محدودی که وجود انسان است جعل میشه، یا وجود محدودتر و زیغتری که وجود فرس است جعل میشه. وجود که جعل شد ذات هم همراهشه دیگه، ماهیت ذات همون ماهیته. وقتی که شما وجود رو جعل کنید ماهیت هم هست، چون وجود وجود محدود جعل میشه. وجود نامحدود که جعل نمیشه، وجود نامحدود علت کله، این وجود محدود است که جعل میشه. وجود محدودم که جعل میشه اون حد ذاتشه. یعنی وجودی که مال یه ذات عدم جمع میشه. وجود مثلا انسان فرض کنیم وجود دو متری، البته وجود که سانتی متر نداره، اندازه گیری نمیشه. وجود انسان مثلا یه وجود دو متری، وجود فرس یه وجود یک متری، چون وجودش کمتره، یعنی ضعیف‌تره. خب این وجود دو متری که خداوند افاضه کرد میشه وجود انسان، وجود یه متری که افاضه کرد میشه وجود پرست. یعنی همین وجود محدود چون حدهاش فرق میکنه، وقتی افاضه بشه با حدش افاضه میشه و قهران ذاتم جهر شده، اونتا جعل مستقیم نشده، جعل به طبع وجود شده. اینطوری میگیم، نه اینکه یه ذاتی داشته باشیم وجود روش ببریم. ذات که اگه بخوام داشته باشیم، لازمش اینه که ذات مستقیمی از علت باشه و واجب الوجود باشه. اینو نمیگیم، ما ذاتی نداریم در خارج، با همین جعل وجود، وجود در خارج، ذات هم در خارج جعل میشه. خداوند ایجاد میکند زردالو را، خب زردالو درست میشه، نه اینکه زردالو را زردالو بسازد، یعنی یه چیزی باشه خدا زردالوش کنه، بلکه زردالو را ایجاد میکنه. با ایجاد زردالو، خود زردالو هم ایجاد میشه دیگه، خود ذات هم میاد. نه ذات اول بوده بعدن بهش وجوده، اگه بوده که دیگه احتیاج به وجود نداره. ترجمه میکنیم
انشاءالله برای جلسه آینده.